عرض شد که هر یک از اجزاء و شرائط تارتن به لحاظ وجود واقعی مورد لحاظ قرار می گیرن، که در این مرحله بحث جعل و اعتبار راه ندارد. سبب به حسب وجود واقعی، شرط به حسب وجود واقعی، و اخرى که مرحله دوم هست، در مرحله جعل و اعتبار ما سببیت و شرطیت و جزئیت و مانعیت را در نظر می‌گیریم. اگر جزئیت و شرطیت یا سببیت و مانعیت مربوط به مرحله تکوین باشد، در اینجا دیگه بحث تعبد معنا ندارد، نه تعبد به وجود نه تعبد به عدم، چون سخن از تکوین. و می شود ما در شرایط یا اجزاء معاملات به اعتباری اینکه اینها تابع ملاکات نفس الامریه هستند، اون مرحله واقع را نظر کنیم و مرتبه تکوین را مد نظر قرار بدیم. ولی در این مرحله واضح هست که بحث تعبد راه ندارد، چون اینجا دیگه سخن از اعتبار نیست، او در مقابل اعتبار است. مرحله دوم عبارت است از جزئیت مجعوله، شرطیت مجعوله، که قبل از تعلق ایجاب یا طلب از ناحیه مولا از این جزئیت خبری نیست و واقعیت این مرحله از جزئیت یا شرطیت یا سببیت همون مرحام جعل اعتباری است. یا اگر فرض کنید فرد خاصی از اون نوع یا صنف خاصی از اون نوع مورد نظر بود، در اینجا این خصوصیت، خصوصیت انتزاعیه می شود، یعنی خصوصیت اعتباری، که ما یعنی من بیده اعتبار اون خصوصیت را در فعلیت مطلوب خودش دخیل می بیند، لذا طلب خودش را می برد روی اون فرد خاص تا او محصل غرض او باشد. جزئیت و شرطیت در مرحله اولا چون واقعیت ندارد و واضح است که ترتب ذات تکلیف بر سبب که مقتضی تکلیف است، چون ملاک امر تکوینی است و واقعی است، یا بنابر اصح اگر بگیم اعتبار مولا به ملاحظه اقتضایی که در مقتضی است سبب اعتبار و تکلیف او شده است، چون بعد از آنی که شارع ملاحظه می کند مصلحت موجوده در بیع را، اعتبار می کند ملکیت را به وسیله بیع، پس ملکیت اعتبار می شود به وسیله بیع، نه اینکه بیع و عقد بیع سبب به اصطلاح ملکیت باشد، نه، اعتبار می کند ملکیت را و این اعتبار ملکیت بر اون سبب که عبارت باشد از چی آقا؟ از عقد. این ترتب در این مرحله هم ترتب واقعی است، این ترتب اعتباری نیست. چرا؟ چون در اینجا نظر مولا به اون مصلحتی است که امر واقعی و تکوینی است و اون مصلحت اقتضای این را داشت که مولا در عالم اعتبار اعتبار ملکیت را بکند. اینجا اگر گفتیم اعتبار مترتب علی المقتضی، از قبیل ترتب مقتضا هست بر مقتضی در امور تکوینی، ترتب مقتضا بر مقتضی یا مشروط بر شرط در امور تکوینی، اینها واقعی است و عقلی به لحاظ همون سنخیتی که بین مقتضا و مقتضی وجود دارد. لولا سنخیه لصدر کل شیء عن کل شیء. فکر نکنین این حرف که تعبیری مرحوم محقق اصفهانی است که میفرماید این ترتب عقلی است، این عقلی بودن ترتب رو بر اساس و ملاک سنخیتی است که بین مقتضا و مقتضی وجود دارد. در اینجا تعبد به سبب در این مرحله یا شرط وجودن یا عدمن، تعبد به سبب موجب تعبد به مسبب یا مشروط یا به عدم اونها نخواهد بود. چرا؟ چون اساسا در اینجا تعبد را ندارد، بلکه در این مرحله عرض کردیم ترتبی اگر باشد که این اعتبار مترتب شده است بر اون مصلحت موجوده در به اصطلاح شیء به عنوان ملاک به طور کلی، حالا میخواد اعتبار تکلیف به نحو ایجاب باشد یا به نحو حرمت باشد یا به لحاظ ملکیت که از امور به اصطلاح انتزاعی است، نه فرق نمی کنه، از سنخ احکام تکلیفی باشد در مرحله اولا یا سنخ احکام وضعی باشد. در این مرحله که ملاحظه ملاکات احکام در خارج شده است و باب جعل در اینجا راه ندارد، اگر اعتباری منشأش اون ملاک واقعی شد که چنینم هست، این گونه اعتبار که مترتب بر اون ملاک موجود در شیء است، این از قبیل ترتب مقتضا بر مقتضی میدانیم. چرا؟ چون مقتضیات شیء همیشه منحصر نیست به امور خارج از دایره اعتبار، گاهی از اوقات همون اقتضایی که در شیء وجود دارد گاهی نه بلکه همیشه همچنین است. این منشأ شده است که شارع در مقام شارعیت نیز چون توجه به اون ملاکات دارد بر اساس او جعل حکم میکند، خواه حکم تکلیفی یا حکم وضعی. این کلی قضیه است در مرحله اولا. و اما در مرحله دوم که باب جعل در میان میاد و باب اعتبار، سببیت یا شرطیت واضح است که مترتب میشود بر ذات مسبب. ذات مشروط چطور مترتب است بر سبب؟ ذات مشروط بر شرط، ذات مسبب مترتب است بر سبب. ترتب اولی که فیت فاصله فا هم نیست، این است که اگر سبب سبب تام باشد یترتب علیه المسبب. مشروط از طرف مشروط توقف قطعی است، متوقف است بر شرط، یعنی تحقق مشروط و فعلیت مشروط به فعلیت شرط است. در باب شرط جعلی یا سبب جعلی ترتب هست، اما ترتب مشروط است بر شرط، یعنی ذات مشروط بر شرط. ترتب ذات مسبب است بر سبب، اما عنوان سببیت که امرون انتزاعیون، عنوان شرطیت که امرون انتزاعیون، این دیگه ترتبم اگر باشد ترتبش به چیز آقا به تبع هست، نه اولا و به ذات. پس اون چه که در باب سبب جعلی و در باب شرط جعلی مترتب بر این هاست بدون فاصله و بالاصاله، عبارت است از ذات مشروط که مترتب است علی شرط، ذات مسبب که مترتب است علی سبب. اما عنوان سببیت در اول یا مسببیت فرق نمی کنه، نسبت به سبب انتزاع سببیت می شود، نسبت به مسبب انتزاع مسببیت، یا عنوان شرطیت و مشروطیت، اینا از عناوین انتزاعیان. این چهار تا عنوان انتزاعی بینشان ترتب نیست، اگرم باشد ترتب به تبع هست. ترتب اولی بین ذوات اون اربعه هست، احدهما مترتب بر دیگری. یعنی شما وقتی ترتب رو میخواید نگاه کنید، باید ترتب به اصطلاح مسبب را علی ذات سبب، ذات المسبب علی ذات سبب، ترتب ذات مشروط علی ذات شرط، اینجا رو نگاه کنید. اما وقتی بحث به اصطلاح عناوین انتزاعیه می شود، مثل سببیت و مسببیت، شرطیت و مشروطیت، اینا مثل عناوین آمریت و مأموریت و این عناوین است که همه متأخر از جعل و اعتبار هستند. اینجا هم اینها متأخرن از جعل سبب و یا جعل شرط از ناحیه مولا، چون شرط اعتباری داریم میگیم، سبب اعتباری داریم میگیم، پس اولا باید اعتباری نسبت به سبب بشود از نهی مولا، اعتباری نسبت به شرط بشود، اونگاه عنوان سببیت یا مسببیت در اول، شرطیت یا مشروطیت در دوم رو شما انتزاع کنید. دیگه مولا نمیاد این عناوین انتزاعیه را در اختیار مکلف قرار بدهد. بعد از اون جعل مولا و اعتبار مولا اگر واصل شد به مکلف و شخص او را ملاحظه کرد، میگه خب حالا که شارع آمده است مترتب کرده است این شیء را بر اون شیء ترتبا سببی، یا میگه پس اون شیء سبب است این مذهب، پس ما انتظار میکنیم برای اون شیء عنوان سببیت را، انتظار میکنیم برای ما یترتب علیه عنوان مسببیت را، و هاکذا در شرط و مشروع. خب نتیجه این اشکال چی میشود آقا؟ نتیجه این اشکال این است که اون چه که ترتب هست که عبارت باشد از سببیت و شرطیت که اینها امر واقعی هستند، یا سببیت و شرطیت تکوینیه اونی که واقعی است، در اینجا که بحث ترتب شرعی نیست، ترتب هست اما ترتبون عقلیون نه ترتب شرعی، چون هر مسببی مترتب است عقلا بر سبب خودش، هر مشروطی مترتب است عقلا بر شرط خودش، این ترتب عقلی است، چون معنای سبب همینه و معنای شرط هم همینه که مشروط یا مسبب مترتب بر اونها هستند. در اینجا که دیگه بحث به اصطلاح ترتب نیست، یعنی ترتب شرعی نیست، پس اعتبار شرعی در این مرحله که مرحله تکوین و واقع از راه ندارد. پس اونجایی که ترتب هست ترتب عقلیون، و بحث تعبد در این مرحله وجودن یا عدمن معنا ندارد، و اون چه که قابل وضع و رفع اعتباری است، وضع و رفع او فی حد نفسه فایده ندارد. در اعتباریات خب سبب اعتباری معنا دارد، جعل بشود سبب، و اصلا معنای جعل هم همینه، یعنی اعتبار کرد از شیء را سببن، اعتبار کرد شیء دیگری را شرطن، در ویترتب و علی این معتبر مشروع مسبب اما مسبب اعتباری، مشروط اما مشروط اعتباری، یترتب ولی در این مرحله عنوان سببیت دیگه نیست، عنوان شرطیت نیست. ملکیت یا به اصطلاح ملکیت مترتب بر چیز ها؟ ما میخوایم ترتب ملکیت را بر این عقد فاقد ما یحتمل و دخله ثابت کنیم، اینو میخوایم دیگه با واسطه اصل بیاریم، اصل براءت، بگیم این مشکوک الدخل دخالت ندارد، پس عقد فاقد اون خصوصیت مشکوکه، این عقد فاقد هم مؤثر هست، میخوایم چی رو مترتب کنیم با جریان اصل براءت؟ ملکیت را. ملکیت آیا مترتب است بر ذات سبب و ذات شرط، یا مترتب است بر سببیت و شرطیت، بر ذات شرط و ذات به اصطلاح سبب مترتب میشود. در اینجا که بحث ترتب است، اما بالاصاله ما اینجا باید اینجوری بگیم، ما هو لهو ترتبون بالاصاله، با این اصل ما نخواستیم او را به اصطلاح نفی کنیم یا اثبات کنیم، اون چیزی را که ما به واسطه اصل براءت نفی میکنیم و متعبد به عدم او میشویم سببیت است یا شرطیت، که ما را در شرط مشکوک داریم میگیم، یا شرطیت. اگر این را با حدیث رفع میخواییم بگیم، بر شرطیت ملکیت مترتب نیست، بر سببیت ملکیت مترتب نیست، دخالت ذات سبب در ملکیت است، ذات به اصطلاح شرط در ملکیت است، نه سببیت سبب دخیل باشد در ملکیت، نه شرطیت شرط دخیل باشد در ملکیت، و الا لازم میاد دخالت یک امر انتزاعی که متأخر است از منشأ انتزاع در اعتبار مولا که عبارت باشد از ملکیت، مولا ملکیت اعتبار میکند، خب برای این ملکیت اعتباری سببی جعل کرده است و همچنین شرطی جعل کرده است. در اینجا اگر بحث تعبد به میان بیاد خوب است، ولی بحث اینه که در اینجا تعبد نیامده، شما به حدیث رفع یا استصحاب عدم سببیت مشکوک و سببیه و عدم شرطیت ما هو مشکوک و شرطیه را میخوای ثابت کنید، و شرطیت یا سببیت در مرحله اعتبار مولا نقشی ندارد. این دوتا امر انتزاعی هستند که متأخرن از اعتبار. پس از اعتبار مولا شیئی را سبب للملکیه یا شیئی را شرط برای ملکیت، ینتزع از این اعتبار، بعد از این اعتبار ینتزع عنوان سببیت یا مسببیت، عنوان شرطیت یا مشروطیت. دخالت دادن این چیزی که در مرحله متأخر است در مرحله اعتبار مولا مستلزم اون اشکال تقدیم ما هو متأخرون طبعا به وجود میاد. حالا اینا دیگه باید شرح قضیه است. پس بنابراین اون در این مرحله این چینی میگیم، در قسم اول که واضح شد، ما حاصلی شد که در قسم اول باب اعتبار نیست، در اونجا بحث تکوینه، ترتبم ترتبون عقلیه، اونجا ید شاره به ما و شاره اون بهش نمیرسد. در مرحله این که ید شاره بهش میرسد، اون چیزی که اعتبار شده است به عنوان سبب لهو دخلون، اون چی که اعتبار شده است به عنوان شرط لهو دخلون، اون چرا که شما سلب کردین که سببیت مشکوکه باشد یا شرطیت مشکوکه باشد، شرطیت و سببیت اینا دخالتی ندارن. چرا؟ چون اینها ولو اعتبارن جل دامن اینها رو میگیرد، اما جل تبعی است. اونی که مؤثر است مجهول بالاصاله است، نه مجهول به تبع. ابدا مولا به مجهول به تبع نظری ندارد، ولذا مجهولات به تبع ولو اینکه ید جل شامل اونها میشود، اما اینا در مرحله تأثیر اعتباری در معتبر مولا نقشی ندارند. پس ملکیت معتبره شارع اونی که در او میتواند اثر بگذارد ذات سبب است و ذات شرط، اما سببیت سبب چیزی نیست که بخواد در او تأثیر بگذارد، شرطیت شرط هم چیزی نیست که در او تأثیر بگذارد. پس رجوع به اصل براءت برای نفی سببیت ما هو مشکوک و سبب و نفی به اصطلاح شرطیت ما لهو ما هو مشکوک و شرطیه بیفایده است و بیاثر و لغ. و این است که ما در اینجا باز به اصل براءت یا استصحاب عدم نمیتوانیم مراجعه بکنیم. این اشکال دوم. تتمه اشکال دوم رو ما دیروز عرض نکرده بودیم، فقط مقدمهش بیان کردیم که هر یک از سبب و شرط در دو مرحله میشود اینا رو بررسی کرد، مرحله واقع، مرحله اعتبار. و امروز واضح شد که در مرحله واقع اعتباریات راه ندارد، در مرحله اعتبارم اونی که ارزش دارد که ذات و سبب و ذات و شرط است، اینجا شما نیامدین به اصل رجوع کنین و تعبد در این مرحله واقع نشده است. اونی را که تعبد را بردین در اون مرحله هیچ نقشی در ما هو المقصود که عبارت است از ملکیت ندارد. این ماحصل اشکال دوم. و اما اشکال سوم، اینم عرض بکنیم که دیگه فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی کاملا در این مرتبه واضح شده باشد. مقتضا، حالا این اشکال سوم خلاصش اینه که بر فرض تنزل و اونی که در اذهان بعضی از دوستان آمد، حالا چه عیبی دارد که ما در همین امر انتزاعی به اعتبار اینکه منشأ انتزاعش اعتباری است باب تعبد را باز کنیم؟ و متعبدون به لازم نیست چیزی باشد که جعل اعتباری بالاصاله متوجه او شده باشد. جعل اعتباری اگه به تبعم دامن او را بگیرد و شامل حال او بشود کفایت می کند. میزان در این که به اصطلاح اعتبار و تعبد صحیح باشد بودن معتبر امر اعتباری، همین مقدار. حالا معتبر امر به اعتباری باشد دل اصاله که ذات و سبب، ذات و شرط، ذات المشروط، ذات المسبب، یا به تبع که شرطیت و مشروطیت، سببیت و مسببیت. پس امور انتزاعیه که او مستشکل اینچنین اگر بگوید که آقا امور انتزاعیه ولو اینکه جعل استقلالی ندارند، جعل تبعی که دارند به منشأ انتزاعشان اگر امر اعتباری بود و ید شارع به عنوان من به ید هل اعتبار در اونجا میرسید، همین کفایت میکند که در چیزی که مجعول بالعرض و به تبع هست اینجا هم اعتبار راه پیدا کند، نفیان یا اثباتا. خب اگر این شد ما میتوانیم با اصل براءت سببیت یا شرطیت مشکوک و سببیت عب شرطیه را نفی کنیم و در نتیجه از او استفاده کنیم به اصطلاح وجود ملکیت در عقدی که فاقد اون چیزی است که مشکوک و شرطیه است یا اون چیزی که مشکوک و سببیه است. تمام حرف در اینه. این جواب سوم بر فرض تنزل از حرفی است که در جواب دوم گفته شده است. خب حالا اگر گفتیم نه آقا، مقتضای تعبد به عدم امر انتزائی که شرطیت است یا سببیت است، از محل بحث با مثالی که زدیم شرطیت است، عربیت شرطیت ندارد، مازویت شرطیت ندارد، مشکوکه، لفظ صریح بودن شرطیت ندارد. خب وقتی اینو سلب کردیم متعبد میشویم به چی؟ به عدم اعتبار اون چیزی که منوط به این باشد، یعنی اعتبار ملکیت که منوط به این به اصطلاح عربیت باشد چنین اعتباری نشده، یعنی اعتبار در ظرف ثبوت به اصطلاح چی آقا؟ عربیت، یا در ظرف ثبوت مازویت، یا در ظرف ثبوت لفظ صریح، یا در ظرف ثبوت لفظ حقیقی در مقابل مجاز. پس تعبد به عدم شرطیت این خصوصیت کاشف از تعبد به عدم اعتبار ملکیت عند المتصف به هذه الخصوصیه است. نه عبارات یک مقداری باید شرح داده بشه. ببینید آقا ما بحث داریم، چون ملکیت امرون اعتباریون، اون مقداری که متیقن است برای ما دخالت ما ادای این خصوصیات است. باید لفظ باشه، انشاء باید بشود، لفظم که مبرز اوست یا چیزی دیگری که مبرز اوست باید باشد. حالا ما در لفظ میگیم، این مقدار مسلمه. حالا عقدی هست، انشاء هست، اینا همه هست، اما عربی نیست. در باب نکاح ما نمیدانیم اعتبار زوجیت در جایی که عقد عربی نباشد شده یا نه. در مورد فاقد شما به اصل گفتین آقا عربیت دخالتی ندارد، نتیجه چی می شود؟ زوجیت نسبت به عقدی که متصل به خصوصیت عربیت شده باشد اعتبار نشده، یعنی عقدی که واجد این خصوصیتی است که منفیس این خصوصیت به برکت اصل. اما اعتبار زوجیت در مورد فاقد این خصوصیت عقلیست یا شرعی؟ اینجا رو مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله میفرمان عقلیست، شرعی نیست. چرا؟ تعلق اعتبار مولا، چون اعتبار معتبر میخواد، امریز تعلقی، ماهیت اعتبار هم تعلقی است. اعتبار مولا نسبت به ماعدای این مشکوک، ماعدای مشکوک چیست؟ عقد واجد همه خصوصیات الا خصوصیت عربیت. این اعتبار برای ما معلوم است حسب الفرض، فرض ما هم همینه، این اعتبار معلومه و واضح است که اون چه که ما شک داریم این است که آیا تعلق اعتبار مولا به این امر مشکوک که عبارت باشد از خصوصیت عربیت این تعلق گرفته یا نه. این برای ما غیر معلوم است. با حدیث رفع و امثال حدیث رفع مثل مثلا استصحاب، شما جزئیت این که حتما با لفظ باشد را یا شرطیت این که به لفظ عربی باشد را نفی کردید. این کاشف از چیست؟ کاشف از این است که تعبد به عدم فعلیت تعلق امر مولا یا انشاء مولا یا اعتبار مولا که معلوم هست به یک امر عام، هم نسبت به واجد خصوصیت هم نسبت به فاقد خصوصیت، کاشف از این است که به امر عام تعلق نگرفته است. پس اعتبار مولا عام نیست که هم واجد را بگیرد هم فاقد را، ولی تعلق اعتبار مولا به ما ادای اعتبار تعلق مولا به ما ادای این مشکوک، این معلوم است برای شما یا این مشکوک است؟ بفرمایید دیگه. این که برای ما معلومه. ببینید ما حالا راجع به عقد به طور مطلق میگیم، عقد با لفظ عربی این واجد للخصوصیه، عقد به غیر لفظ عربی فاقد للخصوصیه. ما در این خصوصیت شک داریم، به حدیث رفع یا امثال زالی گفتیم آقا این خصوصیت دخالت ندارد. معناش این است که عقد واجد لفظ عربی اینجا رو نیامده مولا اعتبار کند، یا یک اعتبار عامی به تعبیر دیگر دو جور میتونیم، دو تا چیز میتونیم کشف کنیم. یکی این که اعتبار ملکیت یا زوجیت در موردی که با لفظ عربی باشد این چنین چیزی نبوده. چرا؟ برای خاطر اینکه عربی فرض این است که دخالتی نداره دیگه. پس در عقد واجد خصوصیت عربیت اعتبار نیامده این جایی بالخصوص را بگیرد، یا اعتبار مولا عام نبوده است که بیاد در خصوص این مورد و غیر این مورد هر دو را بگیرد، اینجا اعتبار نبوده. خب نسبت به فاقد چی؟ عقدی هست که فاقد این خصوصیت است. عقد فاقد خصوصیت برای شما مشکوکه یا معلومه؟ بعد از این که مراجعه کردیم به حدیث رفع، عقد فاقد خصوصیت اون مقدار برای ما حسب الفرض معلوم بوده. یعنی اون که خصوصیت را ندارد، یعنی ما ادای این واجد خصوصیت، یعنی اون که فاقد هست، این حسب الفرض برای ما معلومه. واجد خصوصیت میشود امر زائد، زائد بر اون مقدار آیا دخالت دارد یا ندارد. زائد بر اون مقدار یعنی چی؟ غیر زائد بر اون مقدار یعنی فاقد این مقدار. واجد این مقدار میشود زائد بر مقدار معلوم. پس ما ادای این خصوصیت اون مقدار رو ما یقین داریم، نسبت به شکی نداریم. پس تعبد در اونجا دیگه معنا ندارد، اصل براءت نسبت به اون مورد دیگه هیچ نقشی ندارد. خب نتیجه چی میشود؟ ما در اون مقداری که مقصود ماست که عبارت باشد از اونی که فاقد این خصوصیت است، این طوری میگیم نسبت به فاقد این خصوصیت قطع داریم. با وجود این قطع چه نیازی است که حدیث رفع تمسک کنیم یا به مثل حدیث رفع؟ حالا نه این نیامده. ما الان زائد رو میگیم، مقدار متیقن ما تا اونجایی است که به این خصوصیت نرسیده. نسبت به این خصوصیت، چون سخن در اینه که بحث اعتباره، اعتبار مولا نسبت به این که انشاء باید بشود، این اعتبار در ظرف انشاء هست، اینو تردید نداریم، یقینیه دیگه. در اینجا نفیان یا اثباتا سراغ حدیث نمیریم. مرحله دوم این انشاء باید ابراز بشود. اینجا هم باز ما هیچ حرفی نداریم. این که انشاء مبرز میخواهد هم باز مورد تردید ما نیست. خب اگر انشائی شد و ابرازم شد، تا این مقدار میتوانیم بگیم اعتبار ملکیت هست یا نیست؟ اینجا میتونیم بگیم دیگه، اگر ملکیت انشاء شد و ابرازم شد کافیه دیگه در تحقق ملکیت. حالا حرف در اینه که اعتبار ملکیت یا زوجیت در زائد بر اینم اون اعتبار هست یا نه؟ چون اعتبار خیال نکنید آیه کلی است. این اعتبار را اگه تا این حد آورد، این به صرف اقل و اکثر استقلالی میشه در حقیقت، نه ارتباطی. این اعتبار اگر تا اینجاش متیقن بود، معتبر که ملکیت یا زوجیت هست وجود دارد. حالا حرف در اینه که در زائد این ما شک داریم. شما رفتین در زائد این نقشی ندارد در اونی که مقصود ماست. مقصود ما این بود که اگر انشاء شد ملکیت یا زوجیت، انشاء ظاهرم شد، در اینجا منشأ و معتبر که عبارت از ملکیت یا زوجیت محقق است. ما هم همینی میخواییم. پس در نسبت به فاقد ما تردیدی نداریم که به حدیث رفع شما رجوع کنید، چون مقصود ترتب معتبر است بر این اعتبار، و معتبر که ملکیت یا زوجیت است در این مرحله یقینی است. تا اینجا شقت می به همین طرزی که عرض کردم ها، زائد بر این که خصوصیت باشد نمیدانیم، نسبت به زائد شما حدیث رفع جاری کنید یا امثال از این، نیازی نداریم ما به این زائد. پس گرچه نتیجه این می شود که فاقد این خصوصیت به حدیث رفت اینجوری نیا وارد بشو، برعکس بگو، بگو تا اینجا شما یقین داریم نمیدانیم این اعتبار در مورد واجد هم آمده یا نه. شما در مورد واجد بگین این اعتبار نیامده، خب پس بنابراین ما نسبت به مورد واجد خصوصیت حرف نداریم، ما در اون موردی بحث میکنیم که فاقد خصوصیت، تا اون مقدار یقین داریم حسب این فرض، زائد بر اون رو ما شک داریم، تا اون مقدار رو که یقین داریم که باید باشد. این کلام به این طریقی که عرض شد در شرح فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینچینی باید بگیم، ولی حرف در اینه که ما یه وقت میگیم آقا اعتبار تا این مرحله هست، بعد نمیدانیم در مرحله زائد هم اعتبار آمده یا نه، اون صورتش همین نیست که به ایشان فرمودن، ولی یک مرتبه هست که اینچینی نمیگیم، خب دقیقه که اینم هست، و اون اینه که ما اصل اعتبار را نمیدانیم در اون جایی است که انشاء بشود و ابراز بشود مطلقا، یا نه انشاء بشود و ابراز بشود به وسیله لفظی که واجد این خصوصیت باشد. برعکس می شود، قدر متیقن ما نسبت به واجد است، نه قدر متیقن ما نسبت به فاقد. اونی که ما علم داریم نسبت به واجد است، نه اونی که علم داریم نسبت به فاقد. اون جایی را که ما یقین داریم نسبت به این اکثر است، نه نسبت به این اقل، برعکس قضیه است. پس بنابراین ما اگر شک بخوایم بکنیم، بخوایم نفی زائد بکنیم، چاره ای جز این که التمسک که به حدیث رفع یا متمسک به حدیث به اصطلاح استصحاب عدم بشویم، راه دیگری نخواهیم داشت. ولیکن اگر بخوایم فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را عرض بکنیم، به همین طریقی که عرض کردم باید بیان کنیم. مطلب دیگری است که مرحوم صاحب کفایه در اینجا دارند، یک اشکالی هم به فرمایش صاحب کفایه مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند، فرمایش صاحب کفایه به اشکال بر ایشان را ان شاء الله فرمایم. صلی الله علیه و آله.